أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بحث ما در سومین بحث از ابحاث حکمشناسی قاعده عدالت این بحث پیرامون تطورات تحولات ارتکازی عقلا در باب عدالت. نکته که اینجا خدمت اعزه میخوام عرض بکنم نکته مهمی است و مطلب بسیار بسیار حائز توجهی رو به دنبال دارد. یک بعدش مرتبط به موضوع شناسی است و در بعد دیگر مربوط به حکم شناسی که الان خدمت اعزه بیشتر روشن خواهد شد. عرض من چیست؟ یک مقدمه اول تقدیم بکنم خدمت اعزه، بعد وارد بحث خودمون بشیم. موضوع قاعده عدالت، عدالت نفی و اثبات حکم یا توسعه و تضییق حکم بر پایه عدالت و نفی ظلم. اگر مصداق جدیدی برای عدالت یا اساساً به طور کلی برای هر موضوع حکمی پدید بیاد، یعنی تحولات زمان منتهی به پیدایش مصادیق نوین برای موضوعات احکام کهن شود، شکی نیست که میتوان حکم را بر این مصادیق جدید تطبیق داد و از این حیث بحثی در قضیه وجود ندارد. خیلی روشن و واضح قضیه که لازم نیست حتما وقتی حکمی راجع به ابن صادر می شود ناظر به ابا ابن اون مقطع باشه. در هر زمانی هر مصداقی برای اب یا ابن پدید بیاد محکوم به همون حکمی است که در صدر اسلام به هنگام نزول شریعت راجع به اب و ابن صادر شده بود. مصادیق نوپیدا احکام مصادیق دیرین را دارند و از حیث حکم تفاوتی بین مصادیق نیست و اساسا قاعده اشتراک احکام بین ازمنه مقتضی همین نکته است که با پیدایش مصادیق جدید و مکلفان جدید احکام تغییر پیدا نمی کنند. یک نمونه دیگه خدمت اعزه عرض بکنم در باب اعانه. مثلا اعانه به فقیر ممکن بود در گذشته اعانه به فقیر مصادیق خاص خود رو داشته باشه، مثل این که فردی را شما با درهم یا با دینار کمک کنید. اما امروز ممکن است با کالا برگ مثلا، با بیمه اجتماعی مثلا، بیمه درمانی مثلا اعانه فقیر صورت بگیرد. این قبیل حمایت ها منتهی به اعانه فقیر بشه. شکی نیست که هر مصداق نوپیدایی برای اعانه فقیر فرض شود محکوم به حکم اعانه فقیر و از این جهت تفاوت و تحولی در حکم پدید نمی آورد. اگه فرض بکنیم موضوع اعانه فقیر محکوم به حکم است. این همین قضیه در محل بحث هم هست که اگر فرض بگیریم که مصادیق جدیدی برای عدالت در طول زمان پدیدار شد، مصادیق جدید، شکی نیست که قاعده عدالتی که متکی به نصوص کهن هست قابل تطبیق بر این مصادیق جدید خواهد بود. مثلا نفت و انرژی های نوپیدا و اینکه همگان میبایست علی سویه از این انرژی ها بهره مند شوند، انرژی هایی که منشأش الهی است و مخلوق ذات باری است. بیشتر بحث تقسیم علی سویه نفت و درآمدهای نفتی مستاق نداشت، اما در سده اخیر یک مستاق مهم برای عدالت در این سنخ از انرژی ها قابل فرضه که همگان باید از این منابع طبیعی علی سویه بهره بگیرن، و اگر درآمدی حاصل از مثلا انرژی های فسیلی به دست آمد، علی سویه باید بین تمام آحاد جامعه تقسیم بشه و این یک مصداق جدید برای عدالت اجتماعی است و از این حیث بحثی ندارد. نکته پرچالشی که باید بهش پرداخت این است که اگر اون ارتکازی که از یک مفهوم وجود داشت در طی اعصار تغییر کرد یعنی یک مفهومی را از لفظی برداشت می کردن که در طول زمان ممکن است دچار تحول شده باشه، به بیان دیگر اینجا سخن از تحول مصداق نیست، سخن از تغییر مصداق نیست، سخن از تغییر مفهوم مرتکز اندلوغل است. تحول مفهوم مرتکز اندلوغل اینجوری است که یک مصداق جدیدی مثلا شکل گرفته باشد از یک مفهومی که از دیرباز بوده است، خیر، بلکه مفهوم اساسا دچار تحولات جدی شده است در طی زمان، مثلا دچار توسعه یا زیغ شده است، بسط یافته است یا تزییق گرفته است. اینها اتفاقاتی است که میشه خیلی جاها رصد کرد، خیلی جاها میشه اون رو دنبال کرد. شاید بشه ادعا کرد در باب بیع الکترونیک که یک تحول ارتکازی در بیع رقم میزند غیر از اون چیزی که در گذشته بود. این تحولات و تطورات زندگی بشری و جوامع انسانی منتهی به این شد که اساساً مفهوم بیع از اون حالت مرتکز اندلعقلا که ایجابی داشت و قبولی میبایست میان این دو موالات برقرار باشد حسب اونچه که امثال شیخ در مکاسب و حسب ارتکازی که از این مفهوم دارن مدعی هستن، تبدیل می شود به بیع الکترونیک که شما اینجا تقاضای خرید می دهید، سیستم از شما تقاضای خرید رو می پذیرد و ممکن است اساساً طرفین یا یک طرف از این دو طرف بیع ملتفت نشود که بیعی صورت گرفته است الا بعد از تحقق آن. کالایی رو در معرض بین هادن، فردی ممکن است در هر ساعتی از شبان روز آنلاین بشه، کالا رو بپسنده، به قیمتش راضی بشه، مبلغ و واریز بکنه و بی محقق بشه. مهم هم نیست کالا تحویل داده شده باشد یا نه، چون اقباز مبیع مقوله دیگریست غیر از اصل بی. سوالی که هست اینه، اینجا ایجاب و قبول به شکل مرتکز در اون اعصار حتی با توسعه در مرتکز کهن ایجاب و قبول، حتی با فرض اینکه بگیم ایجاب و قبول معنای بس فراخی داشته، شامل ایجاب و قبول فعلی هم مثلا می شده، با همه اینجور توسعه هایی که در مرتکز قدیم ایجاب و قبول فرض بکنیم، در بیع الکترونیک واقعیت دیگری رقم خورده. با هیچ کدوم از اون الگوهای بیعی گذشته یا قابل انتساب به گذشته تطبیق نمی کنه. لیکن در نگاه امروز واژه بیع به راحتی اطلاق میشه بر بیع الکترونیک. خودتون اگر کالایی رو از همین طریق تهیه کنید یا عرضه کنید، می شود گفت خریده اید یا فروخته اید. بدون هیچ دغدغه‌ای می شود از تعابیر شراء و بیع در این جور موارد استفاده کرد. در باب عدالت هم ما با یک سری تحولات نمصداقی بلکه تحولات مفهومی مواجهیم. یعنی ارتکازی که اقلای اعصار پیشین از عدالت به طور خاص از عدالت اجتماعی داشتند، امروز دچار تغییر و تحول شده و این جای تردید نیست. نمونه بارزش نظام بردهداری است. نظام بردهداری در اعصار گذشته بدون تردید تمام مصلحان جامعه که داد عدالت داشتند و دغدغه عدالت، هیچ موضع منفی و سلبی در قبال این نظام اتخاذ نمی کردند. غایت شعار مصلحان اعصار گذشته رعایت حقوق بردگان و خوشرفتاری با اینان بود و بس. یکی از کسانی که خیلی به حقوق افراد و حیوانات و اشیاء توجه دارد امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادی است، کتاب بس خواندنی و ارزشمند. شما در یک جا از این کتاب بتوانید موردی رو استخراج کنید که حق بردگان رو آزادی و عدم بردگی عنوان کرده باشی، اصلا حق انسان را در تنافی با برده شدن او قلم داد کنه، که اگر این چنین بود خود امام سجاد نباید مثلا کمیزکانی رو تملک میگرفت یا غلامانی رو در ملک خود داشت، و تا حسب نقل خود او مولود یک کنیزیست، ام ولدیست، دایه دار حقوق نه فقط انسان که حتی حیوانات و اشیاء. امام سجاد در عصر خود میبینید همچین ارتکازی در مورد مقوله عدالت نداره، اما امروز این ارتکاز هست. نظام بردهداری یک نظام نرم، یک نظام هنجار در تمام جوامع انسانی اون مقطع زمانی بود، اما از جامعه العربی که بعدها به کثرت اسلام مفتخر شد و سایر جوامعی که امروز در قالب جوامع غربی یا شرقی قابل تعریف و شناسایی است. به بیان دیگر، برده گرفتن، تملک یک فرد از سوی فرد دیگر، تملک یک انسان از سوی انسان دیگر مصداق ظلم محسوب نمی شد. و ظالمانه تلقی نمی گشت. اما امروز بدون تردید نظام بردهداری نظام ظالمانه تلقی می شد در ذهنیت عقلای این عصر. و هر گونه تملک یک انسان از سوی انسان دیگر بر خلاف عدالت اجتماعی تلقی میشه. خدمت عزیز قبلا به مناسبت مثال زدم، ماجرای داعش بسیار بسیار ماجرای تلخی بود و آفات بس سهمگینی رو برای اسلام به دنبال داشت و از حیث حیثیتی، از حیث اجتماعی ضرباتی زد که شاید در برخی از حدود و امتداداتش در برخی از نواحی قابل جبران نباشد، در بخشی از اون موارد غیر قابل تدارک باشد. ذهنیت خیلی تلخی از اسلام ایجاد کرد. کسانی که به غایت و به افراط مدعی اسلام بودند در اوج غایت و افراط رفتار غیر انسانی بروز دادند و این تلقی رو از هان ناآگاهان جهان ایجاد کردن که اسلام مساوی است با رفتارهای غیر انسانی، با سلوک غیر عقلایی. اینها در مقطع اقدام به گرفتن بردگان از جامعه ایزدی عراق کردند و بسیاری از افرادی که در اون مقطع تحت عنوان ایزدی فرقه خاصی است، به حال اونا دوستان تو چقدر آشنا باشن، حمله کردن به شهرها و مناطق مسکونی این جماعت و دختران اینها رو کنیزی گرفتند و مردان اینها رو کشتند یا به غلامی به شهرها آوردند و وضعیتی رو رقم زدند که همینک هم هر از گاهی کلیپ هایی فیلم هایی ازش بروز پیدا میکنه. خب ایزدی ها اهل کتاب نمی دانستن، فرقه منحرفی قلم داد می کردن، طبیعتا کفار زمینی به حساب نمی آمدن و این جهت مال و جان و عرض اینها رو برای خودشون مباح تلقی می کردن، مباح تلقی می کردن. مبنای اینها این بود. کاری که داعش کرد رفقا، کاری که داعش کرد نهایت عدم رعایت پاره ای از احکام بردهداری است. عدم رعایت پاره ای از احکام بردهداری نهایت اینه. ولی از حیث ماهیت با بردهداری مورد امضا در شریعت تفاوت چندانی ندارد. تفاوت چندانی. نهایت در برخی از جزئیات ضوابط شریعت رو رعایت نکردند و قواعدی که مثلا در فقه شیعه برای بردگیری و رعایت تعامل با بردگان مثلا تشریع شده است و مورد توجه عنایت قرار ندادن، چون اصلا از کسوت شیعیان نبودن، از مذهب شیعه نبودن به حمد الله. منتها در کلیت قضیه بدون هیچ گونه تعصب باید گفت که اون چه اونها تحت این عنوان کردند تفاوت ماهوی با اون چه که در شریعت حتی در مذهب شیعه ممضا تلقی میشه نداره. نهایت این است که ما مثلا معتقد بشویم ایزدی ها هم جزو اهل ذمه‌اند، ولو اینکه کتابی محسوب نمیشوند، اهل کتاب به حساب نمیآیند. لیکن واقعیت اینه، توجه بکنن دوستان من، که در فقه شیعه هم اگر حربی با کفار حربی صورت گرفت، جنگی با کفار حربی پدید آمد، خصوصا اگر این جنگ جنبه دفاعی داشت و نه تهاجمی که دیگر رأی همه فقها رو هم پشتش خواهد داشت، امت اسلام مجازند غیر نظامی ها رو به بردگی بگیرند و همین نحوی که داعشیان تعامل کردند با اونها تعامل کنند، یعنی زنان و دختران اینها رو به سان برده بفروشند، چیزی که در فقه ما هم هست، تملک کنند، تملیک کنند، به همین شکل در فقه ما تعریف شد، غیر از این ما نداریم. و حال این که الان بدون تردید چنین امری برخلاف عدالت انسانی است، برخلاف ارتکازی است که عقلای امروز از عدالت و مترادفات آن دارند، نقض جدی عدالت اجتماعی است. اینجا البته یک شاهدی هم بیارم بر این که چرا تحولات ارتکازی عقلا در باب عدالت به تحولات مفهومی برمیگرده نه تحولات مصداقی، و در واقع مصداق تغییر نکرده بلکه مفهوم جدید شده. از این جهته که وقتی میگیم مرتکز عقلا از یک معنایی تحول یافته است، این دایره معنا سعه یا زیق شده، دایره معنا یک نوع ارتکاز مفهومی است. لذا مصادیقی که ما داریم مثال میزنیم مصادیق جدیدی نیست، همه کهنه است. نظام بردهداری نظام نوپیدایی نیست، مصداق نو حدوثی نیست، مصداق کاملا قدیمی است. اون زمان هم بود، یه بحث حکومت ولایت محور، شکل و فرم رایج و غیر قابل اصلا بدیلی بود در گذشته برای حکومت هایی که اون زمان محقق بود، مصداق جدید نشده. علی رغم کهنگی این مصادیق شما می دیدید که اینها رو منافی و عدالت تلقی نمی کردند عقلایی که تو اون عصر بودند. چرا؟ چون برداشت و ارتکازی که از عدالت در ذهنشون شکل یافته بود به نحوی بود که منافاتی با اینجور مصادیق موجود در اطرافشون نداشت. اتفاقی که الان رقم خورده در حوزه مصادیق نیست، مصداق جدیدی رو ما فرض نکردیم، اتفاقی که الان رقم خورده در ارتکاز عقلا و برداشتی است که اینا از مفهوم عدالت دارند. این تحول مفهومی باعث شده است که این مصادیق کهنه غیر منافی با عدالت همینک منافی با عدالت در ذهن عقلا جلوه کنند. البته مسیر عقلا ادامه خواهد داشت و قصه به اینجا ختم نخواهد شد و ذهن آدمی ایستا نخواهد بود و طبیعتاً چه بسا بر تطورات ارتکازی عدالت افسوده خواهد شد. آیا واقعا می شود بر اساس قاعده عدالت مدعی شد که هر گونه تحول مفهومی و ارتکازی در عدالت می تواند به اثبات یا نفی قید حکم منتهی شود؟ چون گفتیم که عدالت به سان قید در تمام احکام مأخوذه. پس اگر عقلا در عصری حکمی رو بر خلاف عدالت دیدن، یعنی قید عدالت درش منتفی است. و حکمی رو اگر بر وفق عدالت دیدن، یعنی قید حکم در موردش محقق شده. که اگر این چنین باشه و قاعده عدالت حتی تحولات ارتکازی و مفهومی عدالت رو پوشش دهد، بر اساس این قاعده باید گفت در عصر معاصر دیگر جایی برای بردهداری در شریعت باقی نمیماند، چون مصداق ظلم اجتماعی است و در تنافی روشن با عدالت اجتماعی. من نمیخوام خیلی بحث بدم قضیه رو، چون شبهزا میشه، خیلی نمیخوام باز بکنم، ولی میتونم براتون یه ترسیمی کنم از وضعیت یک برده که شمایی که الان جز متشرع ترین متشرعان از هستید هم به طبع عقلایی امروز خود بر نمیتابید. یک وضعیتی رو از یک برده خدمت عزه ترسیم کنم، یک وضعیتی که دقیقا با رعایت موازین شرعی پدید آمده برای یک فرد برده، با رعایت کامل ضوابط شرعی، یعنی هیچ گونه الزامی نیست که رعایت نشده باشه. با این حساب شما نمیتوانید چنین وضعیتی و یک انسان بپذیرید به طبع عقلایی امروز خودتون، که مثلا من برم بازار بچه ای رو بخرم بیارم خونه به هدف که این خدمتگزار خانواده منه بزرگش کنم و حق دارم از تحصیل محرومش کنم، مالکشم، تفریح در حدی که برای او به سانه کودک ضرورت دارد در اختیارش کنه و تا آخر عمر او را از هر گونه رشد، از هر گونه استقلال باز دارد و در حد خادم خانه خودم مثلا جز مردش، بدتر از این شاید وضعیت زنان بود در اون مقطع، که حتی فرد علاوه بر این که می توانست این زن را ولو با فاصله سنی زیاد به عنوان شریک جنسی خودش قرار بده، حتی قادر بود در قالب تحلیل در اختیار هر کسی از دوستان و مهمانانی که به نزد او می آمدن هم قرار دهد. تحلیل در مذهب شیعی هم مجاز تلقی میشه، مشروعیت داره. این خانوم به سان رخت خواب منزل ماست، میتونم زیر هر کسی پهنش کنم. خیلی بخوایم باز بکنیم قضایا رو، شاید بر خود دوستان هم شبهات ایجاد بشه. به حال این نظام بدون تردید برخلاف عدالت اجتماعی است.
میشه گفت که سیره عقلا هم شبیه به ارتکازی فرمایید، سیره عقلا در گذشته در کل عقلا حتی در غرب تا این 100 سال پیش برای این بوده که انسان رو موضوع عقل میدونستن.
موضوع چی؟
انسان رو موضوع عقود میدونستن، میتونن انسان خرید و فروش بشه. حالا این امروز به قول شما تغییر کرده، شاید در آینده مثلا در رسوا حیوانات همین اتفاق بشه.
این ریشش برمیگرده به همون غیر عادلانه دانستن. شما فهمید در اعصار گذشته موضوع عقود رو مثلا انسان قلم داد میکردن، عقد به روی انسان هم میبردن مثلا، اما الان چنین نیست. همون دیگه بحث همین هستن، سخن در تحولات ارتکازی عدالته که اصلا در مرتکز گذشتگان تا در مرتکز گذشتگان اینجور امور منافی و عدالت نبود، بردگیری منافی و عدالت نبود. من در دفاع از موزه امضایی اسلام پیرامون بردگیری مفصل و مکرر صحبت کردم خدمت عزیزه. نگاه بکنید به مباحث ذیل قاعده منع اختلال نظام، مباحثی که ذیل قاعده منع اختلال نظام خدمت عزیزه متعرض شدیم. من راجع به این موضوع سخن گفتم و در حدی که عقلم می رسید سعی کردم این نکته را اثبات بکنم که هر گونه نفی نظام بردهداری در صدر اسلام منتهی به اختلال نظام معاش و اوغلایی می شود، منتهی به اختلال نظام معاش و اوغلایی بدون تردید، چون زیر ساختهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی جامعه روی بردگیری و بردهداری بنیان نهاده شده بود، هم به ضرر بردگان بود و هم به ضرر بردهداران، هر دو یعنی هر دو طیف متضرر می شدن از القاء نظام بردگی. و شاید بدون تعصب اگر بخوام صحبت بکنم، که گمانم این است که دوستان من رو به فرد فاقد تعصب می شناسند، بهترین روش در القاء نظام بردهداری همین روشی بود که اسلام در پیش گرفت با توصیه به عتق و از قربات شمردن عتق، که به تدریج نظام بردهداری در جوامع اسلامی بدون اینکه زور و فشاری در بر باشد و به قوه قهری اتفاقی رخ بدهد و افتاد و کم کم بساط بردگان جمع شد و ریشه بردگان منقرض شد. در حقیقت نباشه کاملا مصلحانه و عاقلانه ای بود، نه به ضرر بردگان بود نه به ضرر بردهداران بود. کم کم نظام اجتماعی روی بنیان دیگری استوار شد و از بردهداری فاصله گرفت. اون تو سخن در مقطع امروزه، مقطع امروزه که آیا میشود بر اساس قاعده عدالت ملتزم شد که نظام بردهداری در جامعه دینی بالکل منقرض شده، تعبیری در شریعت منتفیست، برای همیشه منتفیست، حتی اگر حضرت هم ظهور کنند و بسته ید یابند و کل دنیا متدین به دین او شوند، این نظام هرگز بر نخواهد گشت که جماعتی در تملک جماعت دیگر شوند. حالا حتی در حوزه احرار و نه اما و عبید، در حوزه احرار و حرات هم می شود تحولات ارتکازی عدالت رو رصد کرد. در باب بانوان خب ما داریم در فتاوای فقهای قدیم که می توان با غیر بالغ حتی غیر ممیز ازدواج کرد و از اون تمتع جنسی برد. خیلی از فقهای معاصر هم فتواشون همینه. نهایت دخول رو تا قبل از 9 سالگی منع می کنن، اما سایر تمتعات جنسی از نگاه فقهای ما جملگی جایز. از نگاه بقلای امروز البته مصداق ظلم اجتماعی است تجویز یک چنین تمتعی برای مرد. حتی ممکن است دامنه ارتکازات و اوغلایی به تعدد زوجات بکشه، ممکنه کار به این نقطه هم ختم بشه. حسب نصوص ما تعدد زوجات جایزه، هم قرآن دارد مثنا و ثلاثا و رباع و هم نصوص روایی، شکی در این قضیه نیست. خب در ذهنیت اوغلای امروز تعدد زوجات خصوصا بدون اذن زوجه نخست و بدون اینکه او حقی برای خروج از علقه نکاح داشته باشه، اختیاری در فسخ نکاح داشته باشه، ناعادلانه تلقی میشه، خلاف عدالت اجتماعی. لذا شما میبینید علی رغم اینکه در احصار گذشته کمتر مرد توانمندی بود که در آن واحد دعا دو یا چند همسر نداشت، حتی در بین علما هم چند همسری مرسوم بود، ولو در قالب سیقه و عقد موقت، امروز متاسفانه خوشبختانه هرچی شما میدید حتی علمای ما و بزرگان ما هم پرهیز از تعدد زوجات دارن، حتی در قالب عقد موقت. اگر هم اتفاقی افتاده باشه کاملا پنهانی است. نتیجه چیه این؟ همون تحولات ارتکازی عقلا در باب عدالت. این آیه شریفه دقت بکنید، در باب تعدد زوجات، آیه 3 سوره نساء، آیه 3 سوره نساء. و این خفتم ان لا تقسطوا، هم سردش و هم ذیلش رو عنایت بکنید. و این خفتم ان لا تقسطوا فی الیتام، اگه ترسیدید که قسط نورزید در باب یتام. این صدر آیه است که دغدغه قسط ورزیدن دارد، دغدغه عدالت دارد. اگر خوف دارید که مبتلا به ظلم شوید و از قسط به دور بیفتید، این وقت در این کانتکست، در این فضا میگه فن که هما تا بلکم من النساء مسنن و ثلاثا و ربا، توصیه به تعدد زوجات میکنه، به چند تا زن میگه. این کاملا عیان است که در ارتکاز این آیه تعدد زوجات هیچ منافاتی با قسط ندارد، هیچ منافاتی با قسط ندارد. باز مجددن سخن از عدالت به میان میاد، عدالت. و این خفتم ان لا تعدلوا فواحدتن، اگر میترسید عدالت نورزید، مساوات نورزید، یکی بیشتر نگیرید. مفهوم آیه این است که صرف تعدد زوجات منافی با عدالت نیست، صرف تعدد زوجات منافی با عدالت نیست. ممکن است رفتار فردی که متعدد ازدواج کرده باشه با زوجاتش منافی با عدالت تلقی شود. این اگر منافات با عدالتی بتوان در مقوله تعدد زوجات یافت، مربوط می شود به چی؟ به نحوه تعامل فرد با زوجه های متعددش. حالا نفس تعدد زوجه تنافی با عدالت نداره، لذا بر اساس همین آیه توصیه می شود که باید مشی زوج با زوجه های متعددش مبتنی بر مساوات باشه. اگه بخوام همین بحث رو روی عباراتی که بیشتر از کردم سوار بکنم، در واقع در ارتکازی که از عدالت در اون مقطع زمانی وجود داشت، در ارتکازی که از عدالت در اون مقطع زمانی وجود داشت، خود تعدد زوجات در تنافی با عدالت نبود، ولو اینکه زوجه دوم بدون اذن زوجه اول، زوجه سوم بدون اذن دو زوجه پیشین در کابین فرد در بیاد، به نکاح فرد در بیاد. لیکن در ارتکاز اون زمان عدم مساوات بین زوجات در تنافی با عدالت تعریف می شود. و این ارتکاز به مرور تغییر کرده است، به مرور تغییر یافته است. در ذهنیت امروز حتی نفس تعدد زوجات اگر مبتنی بر رضایت زوجه اول نباشه، منافی با عدالت. بعد ادامه آیه هم خیلی جالبه، ادامه آیه او ما ملکت ایمانکم، اشاره به کنیز میکنه، یه اگر میترسید با تعدد زوجات مساوات رو بین اینها رعایت نکنید، به یک زن یا به کنیز اکتفا کنید. او ما ملکت ایمانکم. در این آیه شریفه تعدد زوجات بدون رعایت مساوات رو در تنافی با عدالت میشه بود، اما تعدد کنیزکان رو بدون رعایت مساوات منافی با عدالت قلمداد نمی کند. ظاهر آیه اینه، میگه اگر نمی توانید راه مساوات در پیش بگیرید، به کنیزکان اکتفا کنید، یعنی تعدد زوجات رو کنار بنهید. معنیش این است که افرادی که به هر علتی توان مساوات بین شرکای جنسی خود رو ندارن می توانند به جای حرائر کنیزکان رو در شراکت جنسی خودشون قرار بدن. اینجا عدم مساوات منافی و عدالت نیست. ببینید که کنیز گرفتن، نظام بردهداری رو به تعبیر کلی منافی و عدالت نمیشه ماند، خصوصا این که انتهای آیه شریفه کاملا گویاست. ذالکه ادنا الا تعولو، اگر می ترسید که رفتار عادلانه میان همسران متعدد خود نداشته باشید، نهایت به یک همسر اکتفا کنید یا به کنیزکان بسنده کنید. و اگر این چنین کنید، ادنا ان لا تعولو، این نزدیکتر است بدان که ستم نورزید، نزدیکتر است بدان که ستم نورزید. تعولو از عوله میاد، عوله با قواعد تعلیل میشه عاله، عاله یعولو. در کتاب های لغت مثل المصباح المنیر اینجور داده، آل الرجل عولن جاره و ظلمه، آل الرجل عولن جاره و ظلمه، جور ورزید، ظلم کرد. بعد میگه و قوله تعالی ذالک ادنا ان لا تعولو قیل معنا ان لا یکسر من تعولون، توجیه واسه آیه میاره اکتفا به یک زوج و ملک یمین. اقرب است به این که کسانی که بدان ظلم میورزید زیاد نشوند، ایشون اینجور معنا میکنه، معنا ان لا یکسر من تعولون نزدیکتر است به این که آنان که به آنها ظلم میورزید متکثر نشوند، کسرت نیابند. یه همچین معنای او پیشنهاد میده واسه آیه در قالب یک قیل. ببینید در این آیه شریفه که محل بحث ما بود، سه جا سخن از قسط آمده و در هر سه جا هم به طبیعت آدمی، به طبع عدل پسند و ظلم گریز آدمی اشاره شده. چطور؟ در فراز نخست آیه میگه این خفتم ان لا تقسطوا، اگه ترسیدید که قسط نورزید، نشان میدهد که آدمی به طبع خود خوف از ظلم دارد، خوف از رفتار غیر قاسطانه، غیر عادلانه دارد. باز در ادامه میفرماید این خفتم ان لا تعدلوا، در میانه آیه شریفه میفرماید این خفتم ان لا تعدلوا، اشاره میکند به باز طبع آدمی که خوف از عدم عدالت ورزی دارد. در انتها هم باز به همین فضا به نظر میاد ناظره، میگه ذالکه ادنا ان لا تعولو، این نزدیکتر است به ظلم نورزیدن. معنایی که من میکنم برای این فقره اینه، این نزدیکتر است به این که ظلم نورزید و دستتون آلوده به ستم نشود. و به نوعی به عنوان مشوق این رو به کار میگیرد، این روش رو، روش اکتفا به یک زوجه و نهایت ملک یمین رو، که اگر واقعا دنبال پرهیز از عدالت ناورزی و ظلم محوری هستید، بهترین روش که شما رو نزدیک میکند به این مسیر پرهیز از ناعدالتی، اکتفا به یک زوجه و ملک یمین است. خب در هر سایه به نوعی به این طبیعت عدل پسند و ظلم ستیز آدمی اشاره شده که خب امریست غیر قابل انکار، احدی رو یارای انکار این مطلب نیست که طبع آدمی میپسنده. حسن و قبح عقلی عدل و ظلم هم در واقع میشه با پشتوانه همین طبیعت آدمی است. رو این جهت میشود یک شاهدی بر عرض ما یافت، و این جهت میشه یک شاهدی بر عرض ما یافت که اساساً ذهنیت‌های قدیم هیچ گونه ظلمی در نظام بردهداری یا تعدد زوجات نمیدید و از این حیث، از حیث ظلم در این جور امور دغدغه‌ای نداشت. رو این جهت آیه شریفه هم تعابیر از این دست رو به کار برده است و روی ذهنیت عقلا در حقیقت مفاد خود رو ارائه میکنه که اگر میترسید در باب یتامی راه عادلانه در پیش نگیرید به تعدد زوجات روی بیاورید و اگر میترسید در این مسیر هم باز عدالت نورزید به یک زوج یا ملک یمین پناه بیاورید. رو این ذهنیت عقلایی در حقیقت ذات باری این مسیر رو پیشنهاد میده روی ذهنیت عقلایی. ولی اگر مخاطب این آیه نسل امروز بود و ذهنیت امروز، آیه به نظر میامد مفاد قابل قبولی برای طبع عقلای امروز بر نمیتابد، که مثلا میگه اگر میترسید نسبت به یتاما قسط نورزید به تعدد زوجات پناه بیاورید. طبع عقلایی امروز تعدد زوجات رو لاقل به اطلاقش و به جمیع مواردش عادلانه تلقی نمی کند. این که مرد مختار باشد به تعدد زوجات و حالی که زن چنین اختیاری نداشته باشد. از اون روشن‌تر تمتع جنسی از کنیزکان رو بر نمی تابد و عادلانه نمی شمارد. لذا نمی تواند بپذیرد مفاد آیه را که برای پرهیز از ظلم ارجاع میده به تمتع جنسی از کنیزکان زرخرید و به نوعی ارجاع میدهد به نظام بردهداری و خرید و فروش انسان توسط انسان. لذا از نگاه من این آیه و امثال این آیه خود یک دلیل روشن بر تغییر ذهنیت عقلایی در باب مفاهیم ظلم و عدل به حساب میاد. مشابهاتی هم دارد که دیگر به خود دوستان وا می نهیم.
ممکن تو برخی از مثالها استثنا نمیشه. اصلا میتونه که تغییر کرده و حکم بر اساس تغییر کنه. این حد یقین
نیست. اون بحث دیگری است. حالا در مباحث آتی بیشتر توضیح میدیم. اما استثنایی در کار نیست. ما بر اساس نصوص داریم میریم جلو. یعنی آیه 25 سوره حدید و امثال اون اگر نبود که قاعده ای تأسیس نمی‌کرد. یعنی اجتهاد ما بر اساس ظاهر نصوص روش کاملا فقیهانه، یعنی همه فقها بر همین مش استنباط احکام میکنن، ما هم بر همین اساس به استنباط احکام مشغول شدیم. این مطلبی نیست که بخواهد از بکنم متهم به استحسان اهل سنت بشه که مذموم تلقی میشه. لیکن به شما حق رو میدهم که ورود در اینجور عرصه ها چون نوپیدا و جدیده و سابقه بحث چندانی در فقه سنتی شیعه نداره، قدری ترساور و حیرتزا باشه. این یک واقعیتیست که برای خود بنده هم شاید همین وضعیت پیش بیاد. ما بحث علمی و نظری میکنیم تا به کجا میرسیم، بعد میتوانیم ملتزم بشویم یا ملتزم نشویم. خیلی وقتا از فقیه ممکن است در مسیر بحث های فقهی به یک قاعده ای برسه، اما هیچگاه جرأت اعمال این قاعده در فتاوای خود رو نیابد و فتوا رو به احتیاط صادر کنه. این اتفاقی است که شما زیاد میبینید در میان فقهای معاصر و غیر معاصر که در مثلا مجلس درس نکته ای گفتن که در فتاوای اینها انعکاس پیدا نکرد.
اصل قاعده که مسلمه تو مثال ها، خب مثلا بحث عبید و اما مثالش گفتید که الان ذهنیت تغییر کرده بر اساس عدالت و از اساس این احراز بر اساس عدالت بودن شو بیشتر محل بحث.
خب ببینید، ما الان فعلا هنوز بحث رو به خاتمه نبردیم ها، فعلا این سوال مطرح کردیم. موضوع قاعده عدالت چه عدالتیست؟ همون عدالت مرتکز نزد مردمان عصر صدور نصوص، به تعبیری مردمان عصر تشریع، یا خیر شامل ارتکازات نوپیدای مردم از عدالت هم می شود. ارتکازات نوپیدا، این سوالی است که فعلا هنوز پاسخ نیافته. اگر نشود تمام این امثله از دایره شمول قاعده عدالت بیرون می افتند. خب تا به اینجا مطلب روشن شد و تأثیر بحثی که در خدمت عزه هستیم کاملا عیان شد که میتواند حوزه وسیع رو در بر بگیرد و فتاوای فقیه رو در عرصه جدید کاملا متفاوت کند از فتاوای سلف خود در اعصار گذشته، به جهت تطوراتی که در ارتکازات عقلایی حوزه عدالت و ظلم در واقع پدید آمده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.